بسم الله الرحمن الرحیم. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان نطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید. در جلسات گذشته و در شرح غزل نهم از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز، معانی دردکشان و خرابات رو به تفصیل مورد بحث قرار دادیم و در این جلسه دو بیتی که قرائت کردم مورد شرح و بررسی قرار میگیره انشاءالله. نکته اولیه در این بحث این است که به نظر میرسد از اولین بیتی که در آغاز مجلس قرائت کردم تا پایان مخارگون و تغییر پیدا میکنه. یعنی اگر در ابیاتی چون ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را، در این گونه ابیات خطاب حضرت جانان است آن که امر قضا در دست اوست، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، و به نحوی استدعای آن است که در ظلمت دستگیری شود و به نحوی علاماتی فروزان در مسیر راه سالک و عارف قرار گیرد، نه برخلاف اینها بلکه در ساحتی دیگر به نظر می رسد حافظ تغییر گویش داده و به جای آنکه چون ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان مضطرب حال مگردان من سرگردان را، دعا و استدعایی داشته باشد، به جای آن موعظه و نصیحت دارد. از برای کسانی که در این قلمرو طریقت آغاز کرده و به نحوی در آغاز راهند، الزامات و شرایطی که سالک را از گرایش به دنیا و تسلیم در مقابل وسوسه ها و هواهای دنیوی باز می دارد و به نحوی او را در این قلمرو به سلامت به مقصد می رساند. به عبارت دیگر و درستر، نصیحت و موعظه بر سالکان که مراقبت کنند خیشتن خیش را، نفس خیش را و روح خیش را از هواها و وسوسه هایی که در این قلمرو وجود داره و هر کدام به تنهایی می تواند به صورت کامل مانع و رادع طی طریقت سالک و عارف باشد. من جمله این معانی یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را، که خود متن به صورت کامل آن وجه موعظه‌گرانه خودش رو نشان میده و به نحوی الزام سالکان و عارفان که در عرصه ظاهر نیکوکار باشند و دست مردمان بگیرند و به ویژه دست رحماندگان را، و در عرصه باطن یار مردان خدا بودن، مصاحب مردان خدا بودن، با خدا آشنایان هم صحبت بودن، هم منزل بودن، هم نشین بودن، کسانی که مصاحبت با آنان، هم نشینی با آنان، دائم فکر و ذکر خدا را در جان و نفس انسان زنده می کند. یار مردان خدا بودن. و چرا در این ساحت این یار مردان خدا به نوح و کشتی نوح پیوند خورده است و به یک عبارت چرا حضرت حافظ از کشتی نوح که خود در ساحت خیش سفینت و نجاتی بوده است و آنان که اهل ایمان بوده ان را از طوفان و آب و دریا نجات داده است، چرا حافظ اشاره به نوح می کند و به ویژه کشتی نوح؟ علت آن است که در کشتی نوح جز یاران خدا نبودند. شاید تنها مجمعی که از ازل تا به امروز افراد خلص را، افراد خالص را، افراد مؤمن را در خود جای داده و در آن قلم رو ناکسی که به نحوی رهزن ایمان باشد یا حتی در ایمانش نقصی باشد رو نداشته، همین کشتی نوح بوده. بنا به آیات قرآن، یعنی جمعی خالص که همه بنا به گزینش و انتخاب راه خدا از جمله یاران خدا شده بودند، هر که راه خدا را برگزیند و در این قلمرو سبیل حق را پیروی کند، او به یاری از یاران خدا و مصاحبی از مصاحبان خدا تبدیل شده است. بنا به روایت قرآن، کسانی در این کشتی سوار شدند که همه راه خدا را برگزیده و مؤمن به خدا بودند از خلوص دل. به تعبیر قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء امرنا، پس چون امر ما آمد و فارت تنور و آب چون از تنور جوشیدن گرفت، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، ما امر کردیم و گفتیم که از تمامی موجودات زوجی را برگیر و همچنین اهلک، الا من سبق علیه القول و من آمنه، پس از همه موجودات زوجی برگیر چون آب تمامی زمین را فرو می گیرد و فرا می گیرد و به نحوی هیچ موجود زنده ای جز آن که در کشتی توست جان به سلامت نمی برد. فلذا از تمامی موجودات، حیوانات و جانداران زوجی برگیر و همچنین خانواده ات را، مگر آن کسانی که در گذشته وعده هلاکتشان داده شده است، آمدن الا به نحوی استثناء کردن مثلا فرزند نوح است که به او گفت یا بنیر کب معنا و لا تکن مع الکافرین، همراه ما سوار بر کشتی شو و از کافران مشو، که او جواب داد قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، که گفت بر بلندی کوهی می شوم تا مرا محافظت کند از آب. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. به هر حال از جمله اهل نوح پسر او بود که بنا به صراحت آیات غرق شد. فلذا الا من سبق علیه القول به نحوی می تواند از جمله مصادیقش این پسر ناخلف باشد. و بعد از خانواده ات من آمنه و ما آمن معه الا قلیل، و آن کسانی که ایمان آورده اند گرچه مؤمنان به او اندک بودند الا دلیل. این نکته به نحوی بیانگر آن است که کشتی نوح که نمونه منحصر به فردی است در قلمرو ماده و معنا، از یک سو آنچه که در جریان عذاب قوم نوح به وجود آمد تاریخ نمونه دیگری سراغ ندارد، و اتفاقا شاید به همین دلیل است که مثلا در اساطیر بین النهرین در قصه گیلگمش به نحوی با این طوفان روبرو هستیم، یا مثلا در اواتارها یا آواتارهای ویشنو یکی از آواتارها یا تجسدها یا اینکارنیشن ویشنو ماهی است که برای بلعیدن تمامی آبهایی که کل زمین را فرا گرفته بود خود را به صورت ماهی عظیم الجثه در می آورد. در جاهای مختلف جهان به نحوی اشاره به این طوفان هست، هم در قلمرو ماده این مسئله منحصر به فرد بوده است و پیش از آن و بعد از آن نمونه آن را نداشتیم که کل زمین را آب فرا گیرد، و هم در قلمرو معنا سفینه نجاتی است که جز مؤمنان و خالصان را در خود جای نداده است. حافظ امر می کند که ساکن و هم نشین با چنین کسانی باش. همچنین در ادامه آیات آمده است که و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این آیه را از این رو قرائت کردم که نکته لطیفی بگویم. در احادیث و روایاتی داریم که مضمون این روایات چنین است، خطاب به مؤمنان، خطاب به انسانها و به ویژه خطاب به کسانی که قصد سفر دارند. این روایت مشهوری است که چون بر مرکبی سوار می شوید و قصد سفر می کنید، از آن رو که خطر با سفر نسبتی دارد و ممکن است خطراتی در مسیر واقع شود، همان را بگویید و همان را بخوانید که نوح هنگامی که به کشتی سوار شد با یارانش مأمور شد که بخواند و قال ارکبوا، و خداوند فرمود چون سوار کشتی می شوی، چون به کشتی در می آید و قال ارکبوا فیها، بگویید بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم، به نام خداوند بلند مرتبه و بزرگواری که جریان می دهد این مرکب را و به ساحل میرساند یا به مقصد میرساند آن را، به درستی که خداوند من غفور رحیم آمرزنده و مهربان است. به هر حال مسئله یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست، خاکی که به آبی نخرد تا طوفان را در سوره هود از آیه 36 به بعد مورد توجه کامل قرار گرفته و حتی در متن این آیات هست که یکی از عظیمترین آیات قرآن در عرصه فصاحت و بلاغت ظهور پیدا کرده، آنگاه که پس از 18 روز یا به روایتی 19 روز طوفان فرو نشست و کشتی بر روی آب در جریان بدون اینکه هیچ نقطه روشنی از خشکی در افق دید کشتی نشینان باشد. اینجا بود که امر از آسمان آمد و این آیه فصیح که از دیدگاه برخی علمای لغت لطیف‌ترین آیه در فصاحت و بلاغت است، ظاهر و نازل شد و قیل یا ارض ابلعی ماءک و به زمین گفته شد آبت را فرو بر، آبت را ببلع، و یا سماء اقلعی و ای آسمان بس کن، توقف کن، فرو باریدن خود را فرو گذار، یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی، ای زمین فرو بر و ای آسمان بارانت را بازدار، و قیز الماء و آب فشرده شود و خشک شود، و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و به این صورت کشتی نوح بر جودی قرار گرفت و گفته شد بر آنانی که ظلم کردند و ستم کردند دوری باد، بعده لعنت باد. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. چون کشتی به ساحل امن رسید، نوح حق را خطاب قرار داد که فرزند من از اهل من بود. به این معنا به ویژه در شرح یار مردان خدا باش کار دارم، یعنی به نحوی نسبتی وجود داره بین این خطاب و همچنین آن بیت. نوح خداوند رو مورد خطاب قرار داد که فرزند من از اهل من بود، از خانواده من بود، از من بود، و وعده تو حق است و تو احکم الحاکمینی. جواب خدا این است که قال یا نوح انه لیس من اهلک. آن کس که نسبت خانوادگی به صورت نسبی با انسان یافت، الزاماً اهل آن انسان محسوب نمی شود. اهلیت نه به ژن است، نه به خون و نه به وراثت. اهلیت در قلمرو حقیقت به نسبی است در ایمان، در ساحت ایمان. معیار اهلیت ایمان است و نه خون. فلذا اینجا که فرمود قال یا نوح انه لیس من اهلک، اهل را فراتر برد از نژاد و امور نسبی و همچنین مسائل مربوط به خون و نژاد. و بعد معیاری بیان کرد علاوه بر ایمان، انه عمل غیر صالح، عمل او صالح نبود، نیکوکار نبود. یا فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، بر آنچه عالم نیستی درخواست و تقاضایی نداشته باش و نکن. اینی اعزو که من تو را نصیحت میکنم،
موعظه می کنم، پندت می دهم که ان تکون من الجاهلین، از جاهلان نباشی. یا در صورت اثباتی ترجمه چنین می شود: من تو را هشدار می دهم که اگر بخواهی از جاهلین باشی، یعنی اینکه مبادا از جاهلان باشی. اینی اعزو که اینجا خداوند نوح را موعظه می کند. این موعظه نسبتی دارد با آن عارفی که یاران خود را و نومریدان را موعظه می کند، چنین که یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. چون زمان به پایان رسیده، ادامه این معنا و جمع‌بندی آن بیت و نسبت آن بیت با آیاتی که قرائت کردم رو انشاءالله در جلسه بعد به سمع مبارکتان میرسانم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.